پشتیبانی اصطلاحا دیگه. دیگه چه چالشایی رو خانم جعفری داریم؟
چالش دیگه ای که داریم امنیت اطلاعات و حفظ حریم خصوصی هست. ما وقتی میایم بیزینس رو دیجیتال میکنیم طبیعتا با داده سر و کار داریم و داده هایی که مربوط به کاربران هستن و خب ریسک های امنیتی حقوقی بسیار بله الان در حال حاضر داریم تو کسب و کارا میبینیم، متاسفانه در شرایط جنگی هم برای کسب و کارامون پیش اومد و ریسک های امنیتی حقوقی داره. ذخیره و نگهداری دیتای کاربرا رو داریم که خیلی مسئله مهمی است و نیاز به مسئولیت پذیری بالایی رو توی سازمان جز میکنه برای ما تعبیه میکنه و رقابت شدیدی که توی بازار هست الان کسب و کارها واقعا همه دیگه، از من که توی کار خودمون دارم میبینم که از پایین ترین لول خدماتی بیزینس ها کسب و کارها داره به دیجیتال شدن فکر میکنه، شاید مثلا خیلی پایین، من نمیدونم پایین ترین سطح بیزینسی که شما فکر میکنید توی کشور چی باشه و تا بالاترینش که در فکر استارتاپ هستن، برای خودشون ایده دارن، شهر نیازمندی دارن و میخواد که یک پلتفرمی توسعه بده و این رقابت شدیدی که مخصوصا الان هست طبیعتاً نیازمند ریسورس ها و منابع بیشتریه که بتونه این تغییرات رو جلو ببره. انتخاب فناوری مناسب هست که زبان برنامه‌نویسی درستی انتخاب بشه، آیا این طبق نیازمندی اون سازمان باشه یا نه، کسب و کار جواب بده توی این پلتفرم یا خیر، معماری که انتخاب میشه برای برنامه درست هست یا نه. خود این یک چالشی هست که متاسفانه ما خیلی تجربه میکنیم، خیلی از کسب و کارا هستن که با تجربه های ناموفق پیش ما میان و خب خود این یک هدررفت هزینه و زمان بزرگی برای کسب و کارها داشته و خب ما الان باید بیام این تجربه منفی رو مثبت بکنیم و تغییر این ذهنیت یه مقدار سخته. و خب حفظ مشتریان سنتی، جذب مشتریای دیجیتال، همزمان که داریم ما مشتریای قبلیمون رو نگهداری میکنیم، مشتریایی که قبلا به صورت ویزیتوری باهاشون آشنا میشدیم و بهشون میفروختیم، همزمان باید اونا رو هم نگه داریم، در کنارش مشتریایی از نسل جدید رو در فضای اقتصاد دیجیتال جذب بکنیم از طریق ابزارهای جدیدتر مثل تبلیغات دیجیتال، شبکه‌های اجتماعی، محتواهایی که تولید میشه. اینا در واقع فکر میکنم که چالش هایی هستن که تو فضای دیجیتال ما باهاش برخورد داریم و کسب و کارها خیلی ازش تاثیر میبینن.
بله ممنونم، امیدواریم چالش ها روز به روز کمتر بشه. خیلی خوش برگشتید، من آرش سروری هم اینجا رادیو اقتصاد، برنامه بارکد و شما میتونید از رادیو اقتصاد داتا یار، ایران صدا، آرشیو برنامه رو دسترسی داشته باشید و برنامه که پنجشنبه ها از ساعت 16 پخش میشه. اما نسا جعفری با ماست، کارشناس توسعه کسب و کار، و در بخش قبل از بخش های سنتی و دیجیتال گفتیم. خانم جعفری، بخش دقایق پایانی برنامه‌مون هست، میخوایم از فرصت ها و آینده اقتصاد دیجیتال هم حرف بزنیم، اگر موافق هستید جمع‌بندیمون رو هم با این موضوع داشته باشیم.
بله خواهش میکنم. خب تصویری که الان من دارم میبینم تصویر مثبتی است، یعنی روز به روز کسب و کارهایی که دارن رو به سمت فضای دیجیتال میارن و تو هویت دیجیتالشون در واقع اهمیت هویت دیجیتال رو میبینن رو من میبینم که بیشتر داره میشه و این واقعا یه خبر خوبی هست برای فضایی که ما داریم توش کار میکنیم. به هر حال درسته که با یک سری محدودیت هایی داریم، یک سری تحریم هایی رو داریم تجربه میکنیم، ولی به هر حال داریم پیش میریم. همین که توی مسیر هستیم به نظر من واقعا نکته خوبیه. همین که توی این مسیر واقعا توی این شرایط جنگ که پیش اومده بود، ما وقتی برگشتیم واقعا این ابهام رو و گنگ بودن بیزینس ها رو داشتیم میدیدیم، کارفرماهامون رو داشتیم میدیدیم، و چقدر که ما فقط تا چندین وقت، چند هفته فقط دلداری دادیم و اینکه دوباره برمیگردیم، نگران نباشیم، و خدا رو شکر که برگشتیم. و واقعا الان نمیگم که ابهام وجود نداره، ولی خب خدا رو شکر دیگه برگشتیم و دوباره از سر گرفتیم. یعنی چون تو این مسیر هستیم داریم پیش میریم. حالا تمام کسب و کارهایی هم که دارن کار میکنن به همین صورت هست و با همون سرعت داریم تو فضای دیجیتالی شدن کسب و کارها پیش میریم، خدا رو شکر. و
طبیعتاً چطور متصورید؟
فکر میکنم که یعنی هر چقدر که جلوتر میریم من تجربه های خیلی بهتر یادم میبینم و فکر میکنم آینده بهتر از الان قطعا پیش رومون داریم و پلتفرمایی که الان دارن کار میکنن، بیزینس هایی که دارن کار میکنن از دوستانمون، از اکوسیستم، شما خودتون خب بهتر میدونید. به نظر من آینده خیلی بهتری داریم و جلوتر روزهای حداقل روشنتری برای اقتصاد دیجیتالمون متصور هستم، به شرطی که یک مقدار همراهی دولت مردانمون هم داشته باشیم و در کنارش طبیعتاً تلاشای ما هم هست دیگه.
بله، و همراهی هم بخش حاکمیتی و هم بخش خصوصی. خود تیم شما الان چند نفره بچه‌ها؟
در حال حاضر ما 15 نفر هستیم و خب طبیعتاً AI خیلی حجم در واقع کارهای ما رو بین مراتب کمتر، یعنی یه بخشی از کارمون رو داره انجام میده و اون بخش واقعا چشمگیر هم هست.
بیشترین تأثیرش رو کدوم بخشش؟ آیا برنامه نویسی اون نیاسنجی
هست؟ بیشترین تأثیرش توی برنامه نویسی هست، توی نیاسنجی نه خیلی، یعنی بیشتر انسانی داره اتفاق میفته و فکر میکنم که خیلی هنوز AI تو این حوزه نمیتونه کمکمون بکنه، ولی توی بحث پیاده سازی، توی بحث طراحی خیلی داریم استفاده میکنیم ازش، توی تحلیل رفتار مشتری خیلی داریم ازش استفاده میکنیم و طبیعتاً بازاریابی و مارکتینگ ما دیگه واقعا مبتنی بر فضای اقتصاد دیجیتاله.
بله. خانم جعفری، چه تخصصها و چه ابزارهایی رو شما در کارتون برای توسعه کسب و کارها برای تحول دیجیتالشون بیشتر استفاده میکنید؟
ببینید توی مرحله اول خب طبیعتاً یک
نیازسنجیه که شاید انسانی انجام
نه بیشتر نیازسنجی نیست، یعنی اون پلتفرم باید وجود داشته باشه. در ابتدا توسعه اتفاق میفته و وبسایت حالا به عنوان مرحله اول هویت دیجیتال میاد بالا، طراحی میشه، پیاده سازی اتفاق میفته و این تازه شروع کار هست. بعد از اینکه وبسایت طراحی و توسعه‌اش اتفاق افتاد، ما دیگه وارد بازاریابی و فروش میشیم دیگه. بعد از اون ما دیتا داریم، میتونیم از داده هامون استفاده بکنیم، از طریق داده ها تصمیم سازی بکنیم و تصمیم گیری بکنیم. ابزارهایی که تو این راه کمک ما میکنن خب تولید محتواهای تصویری و ویدئویی هست که الان واقعا AI خیلی داره کمک ما میکنه. یک حجم خیلی زیادی از محتواهای متنی که الان در اتفاق میفته و خب خودتون هم در جریان هستید، از سالهای قبل ما SEO رو داشتیم که بهینه‌سازی در واقع موتور جستجوگر بود و در حال حاضر GEO رو ما داریم و باهاش وارد دنیایی میشیم که تولید محتوای متنی با استفاده از AI داره اتفاق میفته. و ابزار دیگه‌مون تبلیغات کلیکی هست. در حال حاضر پلتفرم‌های مختلفی توی کشور دارن اینو ارائه میدن، از طریق پلتفرم‌های کلیکی تبلیغات برای کسب و کار ران میشه و اتفاق میفته. و
اینجا حالا یه سری هم تحریم ها فکر کنم هم محدودیت اینترنت تاثیرگذار دیگه.
اونا توی تبلیغات کلیکی گوگل رو داریم. آره. توی تبلیغات کلیکی گوگل خیلی محدودیت ها رو داریم، ولی با این حال داریم انجام میدیم. ما خودمون برای کسب و کارا داریم پیش میبریم اینا، ولی خب خیلی تحریم ها اذیت کننده است. به محض اینکه خب از بیشتر امکانات این ابزار نمیتونیم ما خیلی استفاده بکنیم، ولی خب همون هم خیلی کمک کننده است. توی برخی از کسب و کارها واقعا نتایج خیلی خوبی رو داره ارائه میده و اینا ابزارهایی که به صورت بولد داره اتفاق میفته. طبیعتا شبکه‌های اجتماعی هم هست، تولید محتوایی که تو شبکه‌های اجتماعی اتفاق میفته که در نهایت هدایت میشه به وبسایت مشتری و کارفرما توی وبسایت اون یوزرا رو میتونه دریافت کنه و دیتا هاشون رو جمع بکنه و از طریق اون دیتا ها بیاد کمپین های مارکتینگ و بازاریابیش رو پیش ببره.
و تخصصی هم که بچه‌ها دارن تو همین حوزه هست دیگه، یعنی مثلا تیم برنامه‌نویسی و فنی داریم، تیم بازاریابی و مارکتینگ داریم، درسته؟
بله، توی تیم ها خب جزئی‌تر هم میشن دیگه، مثلا توی تیم SEO یا SEO مون ما همزمان کارشناس تولید محتوا هم داریم، کارشناس بهینه‌سازی گوگل هم داریم، کارشناسی که فقط بتونه با AI کار بکنه، یعنی خیلی تخصص خاصی هم نداشته باشه داریم، یعنی از پیچیده ترین متخصص هایی که توی اون حوزه کار میکنن تا حالا سطحی ترین از نظر سطح دانشی در واقع نیروها رو داریم. و خب توی تیم های برنامه نویسی هم ما برنامه نویس های در واقع ما بهشون میگیم سنیور.
بله. حالا مبتدی تر، متوسط و پیشرفته.
بله، پیشرفته. و برنامه نویس های جونیور رو هم داریم که در کنارش. و خب بیشتر چیزی که داریم تجربه میکنیم اینه که سعی میکنیم همه اینا رو داشته باشیم، توی تمامی سطوح افراد رو داشته باشیم، چه هم از تجربه افراد سنیور رو پیشرفتمون استفاده بکنیم، هم خب یک سری افراد رو ترین بکنیم، آموزششون بدیم و وارد در واقع فضای جدیدتر و پیشرفته ترشون بکنیم.
آره، خیلی ها که دنبال کار هستن خودشون نمیتونن کار را بندازن، میتونن عضو خوب حرفه‌ای یک تیم تحول دیجیتالی یا اقتصاد دیجیتالی بشن و در واقع با بهترین دانش بتونن کمک کنن.
چرا که نه، من واقعا فکر میکنم که الان نیروی خوب به اندازه همون کارفرما داره سهم و مسئولیت رو برمیداره از هر کسب و کاری.
قطعا.
و تخصص واقعا حرف اولو میزنه.
ممنونم از شما. خانم جعفری، حالا دقایق آخر برنامه هم هست، به عنوان پیشنهاد برای عزیزانی که شاید کارخونه دارن، سنتی هن، حالا هیئت مدیره شرکت هایی هستن که هنوز زیاد دیجیتالی نشدن و قدر داده ها رو نمیدونن، حرفتون با این دوستان چی هستش؟
ببینید، توی فضایی که الان هستیم یا باید ما هم وارد این مسابقه و این رقابتی که اتفاق افتاده بین کسب و کارها بشیم و طبیعتاً یک جایی این بازی رو شروع بکنیم و بریم جلو، یا که بایستیم ببینیم که چه اتفاق داره میفته. حالا این تجربه میخواد، من متوجهم با توجه به تجربه های منفی و چیزایی که قبلا اتفاق افتاده کسب و کارها خیلی ذهنیت مثبتی شاید ندارن، ولی خب یک جایی باید این بازی رو دوباره از سر گرفت، دوباره اومد توی گود و همراه این مسیر شد، چون ما خواه ناخواه توی فضایی که هستیم باید بیزینس رو جلو ببریم، تو فضای دیجیتال اینو همراهی بکنیم. و من فکر میکنم که یک جایی اون تصویری که در واقع از برند ما، از مجموعه ما تو فضای دیجیتال داره پخش میشه، یک جایی باید دیجیتالی بشه، یک جایی ما تجربه دیجیتال به کاربرانمون بدیم، یک وبسایت خیلی خوب، یک برندینگ خیلی فاخر و یک محتوایی که در شأن برند باشه. اینا همه ابزارهایی هستند که ما داریم کسب و کارهای دیجیتال رو باهاش جلو میبریم.
خیلی ممنونم برای شما و مجموعه آرزو بهترین ها رو دارم. ممنونم که به بارکد اومدید.
خواهش میکنم، مرسی از شما، مرسی از مدیریت هوشمندانه گفتگوتون. ممنونم که همیشه واقعا تو فضای کسب و کارها و اکوسیستم همراهی شما، تلاشای شما هیچ وقت نادیده گرفته نمیشه و واقعا تلاشتون ستودنیه. خیلی ممنونم ازتون.
خیلی لطف دارید. ممنونم از نظر لطفتون و خیلی ممنونم از شما شنوندگان و مخاطبان رادیو اقتصاد که این برنامه بارکد رو هم با ما دنبال کردید. اصرگاه پنجشنبه ساعت 16 منتظر این برنامه باشید. رویکرد اقتصاد دیجیتال، تحول دیجیتال و از ترندها و روندهای فناوری براتون میگیم و تأثیرش در اقتصادی که میتونه کارساز باشه. امیدوارم که این مطالب متوجه شما عزیزان قرار بگیره. اگر نظری دارید، پیشنهاد سازنده‌ای دارید، حتما با هشتگ بارکد در شبکه‌های اجتماعی منتشر کنید. @ آرش سروری در شبکه‌های اجتماعی رو هم میتونید دنبال بکنید. از سمت خودم، آرش سروری، مجری کارشناس و سردبیر برنامه، و فرزانه صادقیان تهیه کننده برنامه، و مهمونمون خانم نسا جعفری که کارشناس توسعه کسب و کار بودن و مهمان این قسمت بودن، تا هفته بعد همه شما عزیزان رو به خداوند متعال میسپارم. به امید اتفاقی خوب، خدا نگهدار، بدرود.
هر کس که بشنود صدای مسلمانی که او فریاد میکند یا للمسلمین، به فریاد من برسید و نرود او را کمک نکند، او دیگه مسلمان نیست.
پویش ایران همدل همچنان ادامه دارد. شما مردم حسینی می توانید کمک های خود را از طریق شماره کارت به شماره 60 37 99 82 2 30 30 07 و یا کد دستوری 3-14 مربع به کودکان مظلوم غزه و فلسطین ارسال کنید.
کنکاشی در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شما ایم. ضبط و نگهداری صدا تحولی بزرگ در تاریخ بشر بود. الکساندر پاولوف در 7 می 1895 میلادی موفق به اختراع دستگاه ضبط صدا شد، دستگاهی که توانایی این را دارد که صدا را باز تولید کند و آن را پخش نماید. کندکاری در کلیسای روسلین مربوط به دهه 1560 میلادی ممکن است نشان دهنده تلاش اولیه برای ثبت الگوهای تولید شده توسط صدا در نمای سنگی باشد، اگرچه این نظر به طور قطعی اثبات نشده است. در قرن 14 یک زنگ مکانیکی که توسط یک استوانه چرخان کنترل می‌شد در فلاندر معرفی شد. پیانوی نوازنده که برای اولین بار در سال 1876 به نمایش گذاشته شد، از یک تومار کاغذی پان شده استفاده می‌کرد که می‌توانست یک قطعه موسیقی طولانی را ذخیره کند. گرامافون در سال 1857 توسط مخترع پاریسی ادوارد لئون به ثبت رسید. اولین ضبط‌های شناخته شده از صدای انسان ضبط‌های گرامافونی به نام فوناتوگرام است که در سال 1857 ساخته شد. اولین ابزار عملی ضبط و بازتولید صدا سیلندر گرامافون مکانیکی بود که توسط توماس ادیسون در سال 1877 اختراع شد و در سال 1878 به ثبت رسید. پیشرفت فنی مهم بعدی اختراع گرامافون دیسکی بود که در سال 1887 به ثبت رسید. گرامافون دیسکی دو طرفه قالب استاندارد موسیقی مصرفی از اوایل دهه 1910 تا اواخر دهه 1950 بود. بین اختراع گرامافون در سال 1877 و اولین ضبط‌های دیجیتال تجاری در اوایل دهه 1970 مسلماً مهمترین نقطه عطف در تاریخ ضبط صدا معرفی وسیله‌ای بود که در آن زمان ضبط الکتریکی نامیده می‌شد که در آن از میکروفون برای تبدیل صدا استفاده می‌شد. ضبط نوار مغناطیسی یا نوار کاست از دهه 1950 تا 1980 به بازار عرضه شد. در اواخر دهه 1940 شرکت امپکس اولین ضبط صوت را به صورت تجاری در ایالات متحده تولید کرد. در سال 1931 یک مهندس الکترونیک بریتانیایی راهی را طراحی کرد تا صدای یک بازیگر در یک فیلم به دنبال حرکت او باشد. در سال 1958 میلادی شرکت RCA آینده آثار موسیقی خانگی را با معرفی کارتریج نوار RCA تغییر داد. این محصول در سال 1964 از بازار حذف شد. در اوایل دهه 1970 میلادی، فلیپس نوار کاست‌های فشرده با کیفیت بالا و اندازه‌های کوچک روانه بازار کرد. ضبط دیجیتال صدا از اواخر دهه 1960 میلادی شروع شد. اولین دیسک‌های فشرده تجاری در اوایل دهه 1985 میلادی منتشر شدند. سی دی در سال 1980 استاندارد شد تا برای کسب درآمد تجاری مناسب‌تر باشد. قبل از ظهور سی‌دی، داده‌های پیاده سازی شده روی نوارهای مغناطیسی به صورت مکانیکی خوانده می‌شدند. در اوایل دهه 1980 میلادی، محبوبیت سی‌دی‌ها به اوج خود رسید. در این زمان، هزینه پخش کننده های سی‌دی کاهش یافت و قابلیت زمان پخش 60 دقیقه یک سی‌دی به همراه کیفیت بالای صوت ارائه شد. در سال 1983 میلادی نخستین دیسک های قابل پاک شدن مورد آزمایش قرار گرفتند و مسیر جدیدی را برای ساخت دیسک های با قابلیت نوشتن مجدد ترسیم کردند. 1985 شروع عرضه رسمی سیدی رام ها بود. در سال 2011 ساخت پخش کننده ها با عنوان واکمن متوقف شد. در سال 1992 MP3 به بازار آمد. با ظهور این فناوری‌ها، فایل‌های MP3 از کامپیوتر به جیب‌های علاقه‌مندان موسیقی منتقل شدند. از همراهیتون سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
لحظه ها، صداها، دستاوردها در رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد. آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
تمام قطره های پاک باران های قربت را قسم دادم، پیامم را برای قاصد شب های دلتنگی فرستادم. نبودی و برای دیدنت هر شب به حال گریه افتادم، فقط از زنده بودن لحظه های ناب با تو مانده در یادم. همان جایی که دستم را رها کردی نشستم بی تو سرگردان، نمیدانی که قلب پرپری با حسرتت جامانده در باران. مرا اندازه یک خاطره در گوشه ای از یاد خود بنشان، که من آواز خوانم دور گرد کوچه های شهر خاموشا. شب مستی نمی ارزد به چنین صبح خماری، غم من چاره ندارد تو مرا دوست نداری. کاش می شد که از اول به دلم پا نگذاری، جان به جانم شده اما تو مرا دوست نداری. توانم این همه غم را در این سینه نگه دارم، چگونه آرزویم را به دوش بیقرار باد بسپارم. چنان بی تکیگاهم که تمام لحظه ها را بی تو ناچارم. برای گریه کردن سر به روی شانه بیگانه بگذارم، مرا در غربت سرد بیابان‌های بی مجنون رها کردی. تو بر ویرانه‌های قلب من یک بیستون آخر بنا کردی. مرا با تیش مفرهاد عاشق پیشگی‌ها آشنا کردی. بسوزد پیرت این دنیا، چه ها کردی چه ها کردی چه ها کردی. شب مستی نمیارزد به چنین صبح خماری، غم من چاره ندارد تو مرا دوست نداری. کاش میشد که از اول به دلم آنا گذاری، جان به جانم شده اما تو مرا دوست نداری.
شد آسمان هنوز خاکستری بود، ولی نان گرمتر از همیشه از تنور بیرون آمد. کسی نگفت چرا، فقط گفتند حالا وقت حساب و کتاب نیست، وقت رفاقت است. تالاری که قرار بود میزبان شادی باشد شد پناه دلهای خسته. در گرمای انتظار پدر و دختری مسافران را با شربتی خنک میزبانی کردند. در روزهای سخت خانه‌دارها خانه‌شان را بزرگتر کردند تا غریبه غریب نماند. این مردم بلدند چطور بزرگ باشند. ایران یعنی مهربانی، یعنی